أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گاهی سوال می شود که ما نمازی رو خوندیم ولی این نماز خیلی بی توجه بوده، آیا مجاز هستیم که این نمازی که خوانده ایم ولی خالی از توجه بوده را یک بار دیگر تکرار کنیم، که بلکه در این نماز دوم توجه نسبی داشته باشیم. جواب این است که اگر نماز اولی که خوانده اید و توجه در او نداشته اید به گونه ای بوده است که احتمال باطل بودنش را از یک جهت دیگری می دهید، اگرچه به ظاهرش نماز صحیح بوده ولی احتمال می دید که یه مشکلی داشته که نماز شما باطل باشه. فرض کنید نمازتون رو خونده اید، بعد از سلام نماز شک کردید که آیا 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت. شک بعد از سلام اعتباری نداره، یعنی میتونید بگید که من نمازی که خوندم طبق وظیفه ام خوندم. اما در این حال شما یقین ندارید که آنچه وظیفتون بوده دقیقا همون رو انجام دادید. در مثل چنین جایی اعاده اون نماز احتیاطاً مانعی ندارد و در این نماز دوم می توانید شما توجه رو هم بیشتر داشته باشید. اما اگر احتمال خللی در نماز قبلی نمی دهید، نماز قبلیتون صحیح بوده، فقط به جهت اینکه درک فضیلت حضور قلب را میخواهید بکنید، به این جهت نماز رو تکرار میخواهید بکنید، این مشروع نیست، این نماز دوم شما صحیح نیست. اگر کسی بخواهد درک فضیلت حضور قلب رو بکنه، این روایتی که عرض میکنم کار او رو درست میکنه، منتها شرط این روایت خوندن اینه که شما یه صلوات بفرستید. در روایت دارد که زین العابدین سلام الله علیه فرمود که از نماز شما همون مقداری قبول می شود که شما در او توجه دارید. همه نماز. اگر نیمی از نماز رو توجه داشتید، همون نیمی که توجه داشتید مقبول می شه. ثلث نماز رو توجه داشتید، یک ربعشو، هیچیشو. نماز بدون توجه اگر به اندازه واجباتی نماز شما رعایت کردید فقط اسقاط تکلیفتونو میکنه، ولی رتبه قبول رتبه بلندتر از رتبه صحته. اعمال ما یه رتبه صحت داره یه رتبه قبول داره. رتبه صحت عمل اون رتبه است که اگر به اون رتبه در نیاید عمل، همچنان ما قابل مؤاخذه ایم، ما می شود مورد عقاب واقع بشیم که چرا عمل رو صحیحا انجام ندادی. اما رتبه قبول یه رتبه فوق العاده است. اگر یه سبحان الله کسی قبول بشه، اون وقت می فهمی که ارزشش از دنیا و مافیها بیشتر، اینو می فهمه. خدای متعال مشکل پسند هست، جنس بونجول قبول نمی کنه. اما اگر یه جنسی رو بخره خیلی مشتی می خره، بهای گزافی بابتش میده. فرمود از نماز قبول نمی شود مگر اون مقداری که شما در او حضور قلب داشته باشید. و بقیهش قبول نمیشه. راوی خیلی مضطرب شد. واقعا پس نمازهای ما همش بیفایده است. فرمود که خدای متعال برای کسانی که نمازشون درش توجهشون کمه جبرانی قرار داده. جبران کنندش چیه؟ نوافلی است که در کنار نمازهای واجب خدا قرار داده. همین نوافل یومیه. اگر کسی میخواهد درک کند فضیلت حضور قلب رو در نماز که خوانده است، اون فضیلت از دستش رفته، میخواد درک بکنه، تو روایت داره که تو همین روایت داره که شخص نوافل رو بخونه، خدا جبران اون نقیصه حضور قلب رو در اون نماز براش میکنه. این هم راه حل کسانی که میخواهند حضور قلب رو در نمازهای قبلیشون به نحوی جبران و تدارک کنند. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحثی رو به دنبال بحث دیشب میخوام عرض کنم، گرچه ابتداعا قصدشو نداشتم بگم، ولی شاید به دنبال بحث دیشب یه مقداری بتونه به لطف خدا مفید واقع بشه. یه خاطره ای رو عرض کنم، بزرگترهای مجلس یادشون میاد این عرضی که بنده میکنم. حدود دهه 50 در جامعه ما یک بحث داغی مطرح بود بین متدینین درباره لزوم عزاداری یا اصلا صحیح بودن عزاداری، که اصلا عزاداری چیز صحیحی است یا غلطه، بدعتی است که صفویان ایجاد کرده اند یا نه چیز بدعت امری است، بدیع امر بدیعی نیست. صفویان پایه نگذاشتن، یه بحثی بود. یه بحث دیگری هم بود در کنار او که آیا عزاداری، حالا گیریم که پایه و اساسی دارد یا ندارد، اساسا لازم هست یا لازم نیست یا کار دیگری لازمه. در جامعه ما این بحث خیلی داغ مطرح بود. یه عده‌ای در نفی عزاداری و لزوم و صحت او داد سخن می‌دادن. هنوزم کتاباشون هست. تو شهر تهران بود مسجدی که امام جماعتش تحت تأثیر این حرف‌ها که واقع شده بود، وقتی وارد شد شب اول محرم، وقتی سیاهی ها رو در دیوار مسجد دید، دستور داد سیاهی ها رو بکنن با تندی، که این کارا کارای غلطیه. اون امام جماعت از دنیا رفت، یه روزی هم ما ملحق میشیم به او و خدا از سر تقصیرات همه دوستان امیرالمومنین بلخص ما بگذاره. بحث این بود که امام حسین پیرو میخواد، نه گریه کن. گریه چه فایده داره؟ یه من عشق بریست چه فایده؟ امام حسین مطیع میخواد نه عزادار. امثال این حرفا خیلی بود تو در بین متدینین. از این طرف هم یه عده‌ای میگفتن نه، این کاری کار لازم نیست. این بحث بود تا دیگه اواخر دهه 50 مسکوت ماند، حلی نشد. مسئله تحت تأثیر مسائل اجتماعی تقریبا مسکوت ماند، یه دو دههی تقریبا مسکوت مانده. به نظر میرسه که اخیراً بعضی دوست دارن مجدد اون بحثه کهنه قبلی رو به نحوی تجدیدش کنن. و رفته رفته شبهه در این کار که آیا عزاداری یه چیز درستی است یا درست نیست، مشروعه یا نامشروعه، به جای او باید کار دیگری کرد یا نباید کرد. این بحث ها رفته رفته داره نو میشه، البته با یه شیب ملایم تر. گاهی هم که در بعضی از محافل شخص بنده یه بحث و یه قدری مطرح کردم، دیدم که اذهان خالی از سؤال هم در این زمینه نیست. گاهی که مسئلش طرح میشه میبینیم سوالاتی رو هم ضمناً داره. خب من در حد همین امشب دیگه خیلی بیشتر نمیخوام طول بدم، اگر شد با بحث یه قسمتش باقی مون حد اکثر فردا شب، این بحث رو بیشتر نمیخوام ادامه بدم، چون اگه این بحث رو بخوام به جوانبش بپردازم خیلی طولانی خواهد بود. یه قدری هم یه جایش به تعبیر ما طلبا بحثش فنی و تخصصیه، ولی در یه حدی که میشود در اینجا و در این محفل گفتگو کرد. سوال اینه که آیا عزاداری رو ما انجام میدیم چون چنین میکنند دیگران، یه امری که چون رایجه ما هم انجام میدیم، رسم دیگه بالاخره، شبیه نوروز که رسم لباس نو میپوشنیم برون برمیدن، محرم هم رسمه که مشکیم پوشنیم دارن عزای امام حسین، در همین حد ما به او نگاه کنیم یا اینکه نه مسئله چیز دیگریست. قبل از اینکه این جوابو بدم یه مقدمه ای رو عرض کنم. اون مقدمه اینه که یه ضرب المثل واقعیت داریست که ما آدم ها عقلمون به چشممونه. منظور از این ضرب المثل فقط این چشم نیست، بلکه منظور اینه که ما انسان ها معمولا محکوم حسمون هست. حالا حس ما گاهی از طریق بینایی، گاهی از طریق شنوایی، گاهی از طریق لامسه و گاهی ذائقه و بویایی، و خلاصه این احساس ما خیلی دخیله در قضاوت هایی که میکنه. ما تحت تأثیر حسمون هستیم، حتی افراد درس خونده ما هم این چنینه. من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید کسانی که پیشرفت‌های علمی اروپایی یا امریکایی یا نه شرقی ها رو در نظر بگیرید، خاور دور اونورا رو در نظر بگیرید، ژاپن و مالزی و جمعنم اندونزی اینجا رو در نظر میگیره، اینا واسه شون یه سوالی مطرح میشه که بابا ما عقب موندگیمون توی این خاورمیانه که بالاخره نقطه ثقل عالم اسلامه، و ما شیعه که تو ایران هستیم یا تو پاکستان و هند و اینجا هم شیعه هستن، عراق و اینجا، ماها عقب موندگیمون خیلی واضحه. آیا این عقب موندگی ما بالاخره وابستگی و تأثیر پذیری از دینمون نداره؟ پیشرفت رو در اون زمینه های مادی میبینند و متوجه میشوند، بعد سوالشون میاد رو این قضیه دین و مذهب، در حالی که کافیه یه توجهی پیدا کنن به این که این دوتا چه ربطی به هم داره. اگر در دین ما کسی متدین به این دین باشه، تو این دین ما حتی فعالیت برای علوم رایج هم یک امر کاملا ضروریه. من از بعضی از مراجع بزرگوار تقلید خودم شنیدم که به من گفت به جوانا توصیه کن و بگو که درس دانشگاهی خوندن اونایی که میرن میخونن باید یه جوری بخونن که خودشون رو به اون بالاترین حد علمیت در اون رشته برسونن. این اصلا وظیفه از تکلیفه، بهشون بگو این رو، این که ما فقط یه جوری درس بخونیم که نمره بیاریم و خرمون از پول بگذره و واحد رو پاس کنیم و نمیدونم آویزون در اتاق استاد بشیم که ولی که با گریه‌زاری نمره به ما بده و. یا نه، راه های آبرومندانه ترش تقلب و امثال این چیزا، اینا تو دین ما نیست. حالا ما همه دست به یکی کردیم و هممون خلاف وظیفه رفتار میکنیم، اون بحث دیگه نیست، به دین رفت. همه اینو میدونن که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اینا اگرچه میدونن، ولی در این حال خیلی از افراد سوال رو در روی اسلام و روی دین میارن، چون محکوم حسن. ما انسان ها اگه یه چیزی فایده‌ای واسمون داشته باشه تو دنیا و واسمون ملموس باشه، به خصوص اگر خیلی زود بتونیم احساسش بکنیم، راجع به اون سوالی ایجاد نمی‌کنیم. اگه نه، یه قدری تو گوش ما خونده باشن و زیاد گفته باشن که بابا الان قند زیاد مصرف نکن ای جوان، الان پرخوری نکن، پا به میان سالی و پیری که بگذاری انواع و اقسام بیماری ها میاد سراغت، قند میگیری چه میشه. درسته، یه جوان میپذیره این رو، درست شو. اما اگر یه چیزی بگن که این کارو بکن که اثرشو یه جایی خواهی دید که اونجا رو الان اصلا نسبت بهش هیچ نوع درکی و احساسی نداری، الان نداری، پذیرش این مطلب ساده صورت نمیگیره. من بیان اینجوری بگم، ایمان به غیب کار ساده ای نیست، در این حال کار ساده ایه، از اون سهل و ممتنع است. هم میشه خیلی ساده، هم دشواره در این حال. چیزی که انسان نه دیده نه شنیده نه احساسی ازش داره، نه درکی، نه میچشد او را، فقط به اعتبار اینکه پیغمبر خدا و جانشینان به حق او بیان کردن، به این اعتبار میخواد تصدیق کنه، کار ساده ای نیست، یه ایمان قویی میخواد. و اینو باید بدونیم که دین بنا شده رو ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب. اگه کسی بخواد باب غیب رو ببنده، ایمان به غیب رو ببنده، دینش میشه دین دنیایی. یعنی میگه هر چی از دین فایده دنیایی یا ضرر دنیایی داشت من میپذیرم، آنچه نداشت وامینهم، میذارم کنار. درسته؟ ما علل قاعده سراغ چیزایی که غیب هست نمیتونیم بریم، نمیتونیم بپذیریم، مگر اینکه عقل قویی داشته باشیم که بگیم نبوت این آقا ثابت شد، امامتش ثابت شد. این دیگه دروغ نمیگه، این حق رو میگه. وقتی حق رو میگه، اون وقت ما به آنچه اون میگوید ایمان میاریم. نبی اکرم حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده است که حضرت در آغاز علنی کردن دعوت رسالت و نبوت خودش بر کوی صفا برآمد و ندا داد، مردم جمع شدند. حضرت فرمود که مردم، اگر من به شما بگویم که دشمنی به شما حمله کرده است و پس این کوه اینجا مخفی شده و در صدد حمله به شماست، کدام یک از شماست که مرا تکذیب کنه؟ همه یک زبان گفتن ما شک نمی کنیم در این سخن تو. بعد حضرت فرمود شما که منو آدم راستگویی میدونید، از من یک دروغ تا به حال نشنیده اید، یک خیانت سراغ ندارید، من به شما میگویم که خدای شما، خالق شما، مرا به سوی شما مبعوث کرده و برانگیخته تا شما را انذار کنم از حوادثی که پس از مرگ برای شما به وجود میاد. اگر ایمان نیارید به من و به خدای من و به اون راه و روشی که من میگم، شما پس از مرگ دوچار عذاب الهی میشه. از این پیغمبر، از این بزرگوار یه دروغ نشنیدن، ازش معجزم طلب کردن، معجزات متعددی رو ابراز کرد، ظاهر کرد واسه مردم. میگه چی میخواست؟ در تاریخ هند، در تاریخ هند باستان یافت شده این مطلب که در هند، تاریخ هند هست که در یک شبی از شبهای نیمه ماهی از ماها، تاریخش هست که هندیان یک حادثه عجیبی رو مشاهده کردن و اون حادثه این بود که در اون شب همگان دیدن که در آسمان قرص ماه دو تکه شد. مدتی این دو نیمه از هم باز بود، مردم متعجب مونده بودن که چه شده، این دو قرص به هم دو مرتبه متصل شد. در همین شگفتی بودن مجددن این دو قرص ماه، این دو نیم کره از یکدیگر جدا شد. تعجب مردم اضافه شد. آخه ممکنه شما خیال کنی، من خیال کنم، سومی چهارمی، این همه که دیگه نمیشه خیالات کنن که، ولی به جوری که در تاریخ هم ثبت بشه مجددن به هم برآمد. این همون شبی بود که آمدن به پیغمبر خدا عرضه داشتن که آه شما اگر واقعا از طرف خدا اومدی اشاره کن این شب که شبیست که ماه کامله، اشاره کن ماه دو نیمه بشه. ایمان میارید؟ بله. حضرت اشاره کرد دو نیمه شد. آقا مجدد به هم برگردونید. برگردون. یه خورده‌ای به خودشون مثل که شک کردن که درست دیدیم درست ندیدیم چه جوری شد. آقا میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ یه بار دیگه. اقتربت الساعت و انشق القمر، و انشق القمر تو قرآن هست. عربه گفت من ایمان نمیارم مگه این سوسماره به شما اعتراف کنه. اعتراف کنه ایمان میاری، حرف بزنیم. سوسمار من کیه؟ شهادت میدم که این رسول خداست. صرف ادعام نبود، پیغمبر خدا گفت، با اینام ثابت کرد ادعای خودش رو. به مردم هم گفت هر کسی میتونه اینا رو باطل کنه، جلوشو بگیره، مثل قرآن بیاره، هر کاری دوست بکنه، من حاضرم، حرفم پس میگیرم. یه نفر این کار رو نکن. به جای این که بیان این چنین با پیغمبر مقابله کنن که برن اونا مثل قرآن بیارن، شروع کردن با پیغمبر جنگیدن. معلوم میشه که عاجز موندن از این که یه همچی کاری رو بکنن. ولی عاجز موندن. خب یه همچین بزرگواری حالا میاد میگه اگر فلان کار رو بکنید، فلان عقیده رو داشته باشید، بعد از مرگ گرفتاری عظیمی دارید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شعرانی یه کتابی داره به نام راه سعادت، در اثبات نبوت پیغمبر اسلام. یه خود ادبیاتش با ادبیات امروز تفاوت میکنه، ولی مطالب خوبی توش داره. در این کتاب یه حادثه ای رو نقل، یه قضیه رو نقل میکنه، خیلی قضیه جالبی است. قضیه این است که میگه در کتابی از کتب مسلمانان که مورخش در حدود سال 260-250 هجری قمری مرده. توی اون کتاب اسم کتابم میبره، یه روایتی آمده از پیغمبر اسلام و اون روایت اینه که لا تقوم الساعه حتی تخرج النار من ارض الحجاز تزیع اعناق الابل ببصرا. قیامت واقع نخواهد شد مگر آنکه از سرزمین حجاز آتشی بیرون میاد که به قدری شعله های او بلنده که در سرزمین بصرا که یه سرزمینیه در نواحی شام، در اونجا گردنهای شتران را شبانگاه روشن میکنه، شعله های او تا اونجا میزنه نورش. این تو اون کتابه، نسخه اون کتابم پخش. بعد ایشون میگه در کتاب تاریخ مدینه سمهودی که مؤلف این کتاب در قرن دهم زندگی میکنه، مؤلف اون کتاب قرن سومه، مؤلف این کتاب قرن دهم. این مؤلف تاریخ مدینه یعنی سمهودی میگه که یه حادثه‌ای در سال 400 خورده، من خوردهش یادم نیست، حادثه‌ای عجیبی در مدینه اتفاق افتاد. زلزله‌های یکی پس از دیگری مدینه را می‌لرزاند به جوری که مردم وحشتناک از خانه‌ها خارج شده بودند. 3 روز پیاپی لرزه ها و پس لرزه ها مردم رو در وحشت قرار داده بود، تا اینکه بعد از این لرزش های مکرر یه دفعه مردم دیدن که بیرون مدینه یک آتش بسیار بزرگی شعله بر شده. این آتش هر دائم گسترش پیدا میکرد، مردم از هر طرف میرفتن نزدیک این آتش، امکان نداشت جلو برن از فاصله دور چون گرما مانع میشد. بی نمازا تو مدینه نماز خون شدن، حاکم مدینه عرق خوری و شراب خوری و کنار گذاشت، پولای بی خودی که میخواست از ملت بگیره یک یکی گفت دفتره رو خط بزنید، هر چی زندانی آزاد کنید، مردم به کتاب دعا و قرآن و مسجد و سجاده و این چیزا روی آوردند و این روزه بگیر اون نماز بخون. ولی آتش همینجور داره گسترش پیدا میکنه. حاکم مدینه فرستاد یه گروهی رو که برن تحقیق کنی این آتش از کجاست. رفتن جن جلو نمیشه رفت، برگشتن، حاکم گفت خودم برم، اینا چرا ترسیده باشن. رفت دید خیلی گرمه، از یه جایی بعد اسبش جلو نرفت، پیاده شد، خودش چند قدم میرفت دید به این مفتی ها نیست، هر چه نگاه میکنن هیچی نمیبینن، آتش همین طور شعله میزنه و همین جور داره گسترش پیدا میکنه. خوف از این هست که بیان مدینه رو بگیره. در اون تاریخ داره که 3 ماه مردم مدینه فرقی بین شب و روز احساس نمیکردن. این آتش همین جور آمد و آمد تا نزدیک یه دره‌ای قبل از مدینه متوقف شدی، از اونجا جلو نیومد، ولی 3 ماه این چنین بود. بعد نفهمیدن چجوری شد که این آتش رفته رفته جمع شد و خاموش شد، تموم شد این قضیه. مسافرانی از شام آمدن، جز چیزایی که تعجب کرده بودن این بود که ما روزها استراحت میکردیم به دلیل شدت گرمای هوا و شبانگاه میرفتیم، راه میرفتیم. شب که ما راه میریم خب بیابون بره بره بود، جای دیدنی نداره. ما گردن شترام نگاه میکردیم، این بار که داشتیم میامدیم گردن شترام هی احساس میکردیم یه نوری گردن شترام ما رو روشن بکنه، نمیفهمیدیم چی. این سوال از اهل مدینه کردن. بعد مرحوم عایشه ارانی یه چیز قشنگه میگه، میگه احتمال اینکه این حدیث ساختگی باشه نیست. چرا؟ چون تو کتابی نوشته شده که مؤلفش سال 250-260 مرده، ولی نسخش هم یکی دو نسخه نبوده که بعدن یه همچین آتیشی بیاد بعد یه عدهی بیان و جز معجزات پیغمبر خدا تو کتابا بنویسن. چون تو یکی دو تا سه تا نسخه میشه نوشتی، تو همه نسخه های هم یه کتاب پخش شده که اون وقت نمیشه اضافه کرد که. پس قطعا این جمله رو پیغمبر فرموده. بعد ایشون جمله ای رو میگه خیلی قشنگه، میگه ببینید پیغمبری که آمد دو تا آتش پیش بینی کرد. یه آتش این آتش بود که واقع شد، حالا منتظری که دومیش هم واقع بشه بعد ایمان بیاری. بله یا دیگه همین اولیش کافی بود. پیغمبر معجزات زیادی داشت، ائمه همینطور. هیچ وقت به کسی نمیگفتن به صرف ادعای حرف ما رو گوش کن. امام زمان سلام الله علیه وقتی بیاد تمام معجزات انبیا دستش. اینجوری نیست که البته ما فکر کنیم که هر چی دلمون بخواد به حضرت بگیم که من خیلی پول زیادی میخوام شما به معجزه به من بدید، یکی چیزیه بخواد. نه، سوپرمارکت نیست اونجا. بناست در این حد معجزات رو ارائه کنن که مردم بفهمن که این حجت خداست، این آقا حجت خداست، در این حد ارائه میکنه. میتونه مرده زنده کنه، عصای موسی در کف اوست، خاتم سلیمان در ید اوست و چیزهای دیگه. اینا سخن از چی میگن؟ یه چیزایی که پس دیوار مرگ ماست، پشت دیوار. میگن این چنین باش که اونجا گرفتار نشی، این چنین بکن اونجا سعادت من شی. منتها ما انسانایی که عادت کردیم که محکوم به حس باشیم و حسمونو بر عقلمون غلبه میدیم، اینجا یه گرفتاری به وجود میاد واسمون. وقتی به ما میگن فلان کارو بکن، ما دنبال فایده دنیویش میگردیم فقط. اگه داشت میریم سراغش، اگه نداشت خیلی دنبالش نمیریم، حوصله‌شو نمیکنیم، اصلا به نظرم بیفایده میاد. لذا به مردم به متدینین اعتراض میکنیم آقا 50 سال نماز خوندی کجا رو گرفتی؟ بناس یه جایی رو بگیریم تا نماز اون درست بشه. به مردم اگه بگی آقا زیارت امام رضا، زیارت سید الشهدا بریم، نشان قبول شدنش اینی که اگه رفت کنار ذریح سید الشهدا علیه السلام دعا کرد مریضش خوب شد، معلوم میشه دعاش زیارتش قبول شده، چون فایده دنیویشو احساس می‌کنه. قرض داشته رفته اونجا اومده قرضش یه طوری درست شده، میفهمید زیارتش مقبول واقع شده. اما اگه بهش بگن آقا شما بیا برو اونجا زیارت کن، خدا فقط میخواد بیا کنار این ذریح بیستی، با این کار تقرب به او پیدا میکنه، قیامتت تأمین میشه. این یه عقل قویه میخواد قبول کردنش، درسته؟ میگه آقا عزاداری امام حسین چه فایده داره؟ یه من عشق بریز و سن امام حسین چه فایده داره؟ منظورش از فایده چیه؟ همین چیزاست. اما اگه کسی میگه بابا آمرزش گناهان من یه بهترین فایده است، تقرب به خدا بهترین سودیست که من میبرم، ما اومدیم تو دنیا نیومدیم بخوریم بخوابیم شهوترانی کنیم، حال که چی الان؟ بله من دقا مریض شدم، آی بگیر به من، برو بیا، این آقا مریض شده خوب شد. که چی؟ که 20 سال دیگه زندگی کنه که بله ببخشید چای توالت مقدار دیگه با فعالیت اضافه بشه. که چی الان؟ زودتر بمیره. نه 20 سال نه 200 سال خوبه. بعد چی؟ ما واقعا اومدیم بخوریم بخوابیم کیف کنیم لذت ببریم ملق بزنیم اینه؟ یا نه ما انسانیتمون یه چیز دیگه است، ما اومدیم بندگی کنیم خدا رو، ما اومدیم بنده بشیم، بنده بشیم. وقت تو راه بندگی به ما میگن میخوای بندگی کنی، یکی از بهترین چیزایی که تو بندگی خداست عزاداری بر سید و شهدا علیه السلام. اینجوری قلب پیغمبر رو شاد میکنه. ابو بصیر گفت اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، روایت خیلی مفصلیه، اگه یه شب بشه این روایت رو برای شما از روی کامل و زیارات میخونم. حضرت در این مورد سخن میگفت که هر روز فاطمه زهرا مادر ما در آسمان ها و زمین نگاهی میکند به قتلگاه پسرش حسین علیه السلام، حتی روزهای عید استثناء نداره، تا نگاه میکنه چنان شیونی میزنه، چنان ناله میکنه که ملکی نمیماند در آسمان ها مگر اینکه از زجه فاطمه به گریه میفته. عالم بالا یک پارچه میشه عزا. جبرئیل میاد به همراه چند ملک دیگه، زمام جهنم رو میگیرن، چون اگر ناله فاطمه به جهنم برسه و اینا کنترل نکنن شعله جهنم میزند و همه زمین رو میسوزاند. اینا محکم گرفتن. بعد پیغمبر خدا میاد فاطمه شو دلداری میده. بعد خود حضرت گریست. بعد فرمود به ابوبصیر، یا ابوبصیر اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، دوست نداری جزو کسانی باشی که فاطمه رو کمک میکنی؟ خب روزه رو بخونم، خلاصه این عرضم باشه، فرض شب تکرار کنم. خب شب دوم محرم و فردا روز ورود آقا سید الشهدا بکرد. نقل شده که مرکب آقا سید الشهدا قدم از قدم بر نداشت. حضرت از اسب پیاده شد، شاید خسته شده از دیگه حرکت نمی کنه، سوار بر مرکب دیگری شد. این مرکب هم حرکت نمیکنه. مرکب سوم، چهارم، تا هفت مرکب امام حسین عوضی کرد، هیچ کدام اجازه ندارن از کربلا بیرون برن. بعد فرمود ما اسم هذه الارض، اسم این زمین چیه؟ قالوا له الغازریه. حضرت فرمود اسم دیگری هم داره. گفتن شاطئ الفرات. اسم دیگری داره، قالوا له کربلا. فتنفس الصعداء، یک آه بلندی کشید. اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. انزلو آهنا مناخ و رکابلا. آهنا مسفک و دمائنا. آهنا مقتل و رجالنا. آهنا مذبخ و اطفالنا. اینجا همون جاییست که خون ما رو به زمین میریزن. اینجا همون جاییست که بچه های ما رو سر میبرن. زینب سلام الله علیها رو علی القاعده با تجلیل با احترام عمه بزرگتره باید بیادش کنن. زبانم لال، نه روز بعد زینب میخواد از کربلا بره. همه رو سوار بر شتران کرد. خودش میخواد سوار شه. یه زن معجب سوار شتری بیجاز چجوری بشه؟ عزیز زینب رسیده وقت سواری. بر شتر من نه محمل و نه اماری. یا تو ز جاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو رود کنار.